ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطرات تغییرات اقلیمی افغانستان را جدا تهدید میکند. محب الله طیب مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مقام های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان می گویند که فرمان های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. ریچارد ترنچارد رئیس این سازمان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کرده که ارسال کمک های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اردوی قدرتمند این کشور را متهم کرد که علیه او کمپاین انتقام جویی را آغاز کرده است. خان قبلا ادعا کرده بود که اردو پارسال برای برکناری او از قدرت توطئه کرده و سپس طرح ترورش را چیده است. خان در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افسوده است تا زمانی که اردو از مداخله در سیاست دست نکشد پاکستان به دموکراسی واقعی مبدل نخواهد شد. استی چنکر وزیر خارجه هند گفته است که آنها سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. او این سخن را در یک نشست در مرکز بین المللی هند ابراز کرده است. استی چنکر افزوده که تصمیم گرفتند سفارت هند در کابل را باز نگه دارند، اما سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند، اما چند کشور محدود سفارت‌های خود را فعال نگه داشتند. کرملین در مورد غیابت سرگی سویریکین معاون فرمانده عملیات نظامی روسیه در اوکراین همچنان سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شورش ناموفق نیروهای گروه اجیر واگنر تلاش بکند کنترل را دوباره در دست بگیرد. از زمانی که این جنرال پس از شورش پایان هفته جنگجویان واگنر از دید عموم بیرون شد، گمان‌زنی‌های فزاینده در موردش وجود دارد. پیش از این گزارش‌های در مورد بازداشت او منتشر شده بود. و اردوی اوکراین ادعا کرده است که در نبرد در منطقه شرقی دونسک دستاوردهای داشته است. در این حال نگرانی های در مورد احتمال وقوع نبردها در جنوب اوکراین وجود دارد. درگیری هایی که تهدید فاجعه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژا را ایجاد کرده می تواند. پیش از پخش گزارش ها از درگیری های شدید رهبران اتحادیه اروپا پیام حمایت از اوکراین فرستادند. آنها برای نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند و وعده کردند که حمایت نظامی پایدار از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات اداره غذا و زراعت ملل متحد می گویند که فرمانهای پیهم طالبان در راه کار مؤسسات خیریه مشکل ایجاد کرده است. همزمان با این افغانها در مورد توزیع کمک ها شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
اما قدر کمک ها آمد اینجا هیچ چیزش ما ندیدیم، شامل لیست شدیم هیچ چیزش ما طال ندیدیم.
وزارت خارجه هند می گوید این کشور سفیر خود را به افغانستان نخواهد فرستاد. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از خطرات تغییر اقلیم در افغانستان سخن میگوید. مستشار افغان در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت:
افغانستان از باران‌های موسمی، برف‌کوچ‌ها، رانش زمین و زلزله آسیب‌های زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بیجا شوند.
نهاد به نام مفکوره کورس‌های آنلاین را برای پسران و دختران افغان آغاز کرده است. زندگی یک خانم در هرات که در رشته طب سنتی کار میکند.
ما به مبلغ 10,000,000 افغانی سرمایه گذاشتیم و به تعداد 10 نفر کارمند داریم. مدت 8 سال میشه که سابقه کاری داریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگویند که فرمان‌های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده. ریچارد ترنیچارد، رئیس این سازمان در بخش افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کرده که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. او با اشاره به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان گفته که این امر بر بسیاری از بخش‌های کمک‌های بشری تأثیر منفی داشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
ریچارد ترینیچرد، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در افغانستان میگوید که از دسامبر سال 2021 تا کنون بیش از 173 فرمان طالبان کار مؤسسه های خیریه در افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است از نظر عملیاتی افغانستان مکان دشواری است، اما زنانش نقش مهمی را ایفا میکنند. آنها نه تنها کمک های بشری را در سطح جامعه به زنان دیگر ارائه میکنند، بلکه در سطح خانواده مواشی را نگهداری میکنند و برای خانواده هایشان غذا تهیه میکنند. رئیس FAO برای افغانستان با اشاره به فرمانهای اخیر طالبان به ویژه محدودیت کار زنان و آموزش دختران اشاره کرده و میگوید که این مسائل محیط را برای عملیات‌های بشری در افغانستان با مشکلات مواجه میکند. به گفته او با وجود بهبود امنیت فیزیکی در این کشور، امنیت غذایی وجود ندارد. اما برخی از نیازمندان که کمک‌های بشری را به گونه درست و یا اصلاً دریافت نکردند از این وضعیت شکایت دارند. نعمت باشنده شهر کابل میگوید از روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نام او در فهرست کمک‌ها گرفته نشده است. او در صحبت با رادیو آزادی از این وضعیت نارضایتی نشان می‌دهد.
شما باور بکنید که امقدر کمک‌ها بود و چیزا بود آمد اینجا، اگر هیچ چیز شما ندیدیم و کسی من شامل لیست شدیم، کسی شامل لیست کرده ما را، هیچ چیز شما تال ندیدیم.
یکی از باشندگان ولایت سمنگان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در جمهوری مخلوع کارمند دولت بوده و از روزی که برکنار شده در زندگیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من یک تن از کارمندان دولت سابق میباشم، فعلا منفک شده، در خانه های کرایی بی سرنوشت، در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
رئیس سازمان اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت در سال گذشته به 6 میلیون دهقان، زن و کودک کمک کردند و امسال نیز به کمک با 8 میلیون نفر ادامه خواهند داد. رئیس این سازمان افزود با همه این تلاش ها افغانستان همچنان کشور است که از نظر امنیت غذایی با بدترین بحران مواجه است. این اظهارات در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف بر زنان و دختران افغان از جمله کار و آموزش وضع شده که این اقدام حکومت طالبان با واکنش های شدید بین المللی نیز روبرو شده است. اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت خارجه هند میگوید کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد، اما سفارتش در این کشور را حفظ میکند. استی شنکر در نشست خبری در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید گفت قضاوت در مورد رویدادهای اخیر در افغانستان پیش از وقت است. سخنگویان حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این موارد پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
استی شنکر وزیر خارجه هند میگوید در موقعیت نیست که بتواند نسبت به رویدادهای اخیر در افغانستان غیر واقع بینانه و پیش از وقت قضاوت کند. او در نشست خبری اخیراً در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید در پاسخ به سوال گفت هند مصمم است تا سفارتش در افغانستان را حفظ کند، اما سفیرش را به آن کشور نمی فرستد. آقای جیشنکر اضافه کرد که لازم نمی داند بگوید فقط با رژیمی که دوست دارد کار خواهد کرد.
ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود را اما نه در سطح سفیر در افغانستان حفظ کنیم. بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام دادند. آنها سفیران خود را بازگرداندند، اما ما این کار را نکردیم. ما بر بخش های تمرکز داریم که باورمندیم بر مردم افغانستان تاثیرگذار است. این که چگونه پیش خواهیم رفت باید منتظر بمانیم و ببینیم.
این در حال است که آقای شنکر 3 هفته قبل گفته بود که هند به هدف جستجوی راه‌ها برای فراهم ساختن کمک و حمایت مردم افغانستان در شرایط فعلی و بدور از مسائل سیاسی یک تیم تکنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاده است. با گفته وزیر خارجه هند این تیم از بهر نظارت بر اوضاع و پشتیبانی از مردم افغانستان در آنجا حضور دارد. اما احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید که هند تلاش میکند تا با فرستادن کارمندانش از حالات و اتفاقات در افغانستان آگاه باشد.
هند چون طالبان را به رسمیت نمیشناسه، دیپلمات هایی را که روان میکنن اینا دیپلمات ها نیست، کارمندان استخبارات است. به خاطر جمع‌آوری معلومات، به خاطر اینکه طالبان چی میکنن در افغانستان، چی میگذره، حوادث چی است، توریسم در کجا هست، ما چی باید کنیم، پاکستان چی باید کنه. این اعمال به زیر پوشش دیپلماتیک حرکت های استخباراتی و معلوماتی است.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه هند پاسخ ندادند. در این حال خانزمان امرخیل یک آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان میتواند از بهتر ساختن روابط با هند برای به رسمیت شناختنش به جهان به نفع خود استفاده کند. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت همچنان بهتر شدن روابط در حل مشکلات محصلین افغان در هند و بیمارانی که میخواهند برای تداوی به آن کشور بروند سود است.
نماینده های نظام یا حکومت هند اگر در کابل باشند، طالب ها به شکل آسانتر با اونا مفاهمه کرده میتونن، اونا را قناعت بدن و اونا را به شکل یک لابیگر در ملل متحد استفاده بکنن و در اونجا به دنیا بگوین که نظام طالب ها را به رسمیت بشناسن. هم به مردم و هم به نظام فعلی افغانستان مهم است.
اما وزارت خارجه هند در ماه مارچ گفته که در موضع این کشور درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر وارد نشده است. پیش از این وزیر خارجه هند روی ایجاد حکومت در افغانستان نیز تاکید کرده که از همه مردم این کشور نمایندگی و حقوق زنان و دختران افغان را رعایت کند. هند پس از بازگشت طالبان به قدرت دیپلمات ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان بیرون کرد. این در حالی است که امور سفارت افغانستان در هند هنوز هم از سوی کارمندان جمهوری مخلو پیش برده می شود. هند در زمان جمهوری مخلو افغانستان از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده بود که در 20 سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف انکشافی در افغانستان کمک کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطر تغییرات اقلیمی افغانستان را جدی تهدید میکند. محب الله طیب مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این اظهارات را در 15 نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار گرفتند. از سوی هم برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولایت غور برای رادیو آزادی می گویند سیلاب ها به زمین های زراعتی و خانه هایشان آسیب رسانده، اما هیچ کمک تا حال دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نگرانی نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد تهدید آسیب‌های اقلیمی در افغانستان. محب‌الله طیب، مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، که روز چهارشنبه در 15 نشست این سازمان که در مورد تغییرات اقلیمی برگزار شده بود، گفت تغییرات اقلیمی افغانستان را به گونه‌ای جدی تهدید می‌کند. به گفته آقای طیب، رویدادهای طبیعی در شمال و شمال شرق افغانستان نیز مشکلات مختلفی را به همراه داشته است. و افزود
افغانستان is prone to seasonal flooding, landslides, avalanches, drought, other extreme weather.
افغانستان از باران‌های موسمی، برف‌کوچ‌ها، رانش زمین و زلزله آسیب‌های زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بی‌جا شوند. این رویدادهای طبیعی خسارات را در شمال و شمال شرق کشور به جا گذاشته است. این وضعیت مشکلات جدی بشری را به ویژه به زنان و کودکان در پی داشته است. تغییرات اقلیمی مشکلات و محدودیت‌های جدی را در بخش دسترسی به نیازهای ابتدایی در پی داشته است.
این در حال است که برخی از آسیب دیدگان از رویدادهای طبیعی به ویژه سیلاب‌ها می‌گویند خانه و زمین‌های زراعتیشان شدیداً متضرر شده است. غلام حیدر، یکی از دهقانان در قریه سرپنک ولسوالی تیوره ولایت غور، به رادیو آزادی می‌گوید در سیلاب‌های یک ماه پیش در این ولایت همه زمین‌های زراعتیش تخریب شدند. غلام حیدر در می‌افزاید
حدود یک ماه پیش سیلاب‌های زیادی شده بود که تمام زمین‌های زراعتی ما از بین رفت و تمام حاصلات امسال از بین رفت. امیدواریم که صدای ما پخش بشه و برای ما کدام کمک صورت بگیره. تا هنوز هیچ جور کمک کدام کمکی برای ما صورت نگرفته است، با وجود اینکه تمام حاصلات امسال ما از بین رفته است.
در همین حال صدیق الله از دیگر باشندگان ولسوالی قصابند ولایت غور بر رادیو آزادی می‌گوید با آنکه به خانه و زمین‌هایش سیلاب آسیب رسانده اما هیچ کمک دریافت نکرده.
سیلاب آمد، زیاد متضرر شدیم.
خانه ما آسیب دیده، زمین های ما هم و کشتی که داشتیم کلش آسیب دیده و چیزی حالا به این فکر هستم که یعنی این حاصل ما هم کرم دیگه چی خواد شد و چیگونه مصارف زندگی را برای خواد دارم. یعنی یک دانه گندم هم ندارم و یک دانه هم نمانده دیگه کلشه.
خواستیم در مورد اظهارات آقای محب‌الله طیب، مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و ادعاهای باشندگان ولایت غور مبنی بر عدم دریافت کمک‌ها، دیدگاه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی از شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دریافت نکردیم. اما پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان هفته روان گفت که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، کاپیسا، پروان، ننگرهار و میدانبردک 5 تن جان دادند، 2 تن زخمی شدند و صدها جریب زمین زراعتی از بین رفتند. همزمان با این سال گذشته نیز سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبرو است. آن زمان وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های توسعه جامعه جهانی نیاز است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نهاد به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقه‌مند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی، مسئول نهاد مفکوره، به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می شود آغاز شده. با گفته او کورس 2 ماهه است و به گونه رایگان تدریس می شود. حمدالله ارباب، نقاش افغان، فراگیری این کورس را برای کسانی که علاقه‌مند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نمی داند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات در بخش آموزش هنرها و کم شدن توجه به آن، یک نهاد فرهنگی به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقه‌مند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی، مسئول نهاد مفکوره، به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می‌شود آغاز شده است. به گفته او این کورس برای 2 ماه است و به گونه رایگان آموزش داده می شود.
درس ها در ششم ماه جولای شروع می شود. این درس ها توسط محترم شهزاد سیال مسئول بخش نقاشی ما ارائه می شوند و در کنار آن انورعلی که ماستری نقاشی خود را از لاهور گرفته او هم این درس ها را ارائه می
کند. انزورگری که پا پینتینگ که در ماستر دیگری در لاسکل در لاهور حقیل انورعلی چه در سوابه سر تعلق داری اوی به در درس نور.
روغانی می گوید تا کنون ده ها تن به خاطر این کورس ها ثبت نام کردند و به گفته او در میان اشتراک کنندگان دختران هم هستند. اما آموزش آنلاین خطاطی و نقاشی چقدر مؤثر است؟ عبدالله ارباب نقاش افغان میگوید فراگیری این کورس ها برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نیست.
این تلاش قابل قدر است، چه آنلاین باشد یا به شکل حضوری. هدف پیام رسانی است. این مؤثر است، تاوان ندارد، رایگان است. برای آن استعدادهایی که بالایشان محدودیت وضع شده و کسی که دلچسپی داشته باشد، این بهترین فرصت است. این کار خوب است و کاملا تاثیر
دارد.
چالش ها فراراه آموزش های هنری زیاد و توجه به آن کم شده است. شماری از نقاشان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نقاشی های آنان همانند گذشته خریدار ندارد و به همین خاطر مرکز های نقاشی خود را بستند. شماری از علاقمندان بخش هنر هم به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر ضعف اقتصادی نمی توانند کورس های آموزش هنری را تعقیب کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک جوان برجسته افغان به پاس خدمات اجتماعی که انجام داده جایزه پرنسس دیانا را دریافت کرد. محمد جاوید امانی از افغانستان جایزه دیانا عالی‌ترین نشانی را به دست آورد که یک جوان می تواند برای فعالیت‌های اجتماعی و یا تلاش‌های بشردوستانه در بریتانیا به دست آورد. مقیم نایب با این جوان افغان مصاحبه را انجام داده و نخست پرسیده که جزئیات این جایزه چیست؟
حدود نزدیک به یک سال پیش یک نهاد آمریکایی به نام International Orphan Care که فعلا امروشان کار میکنم اینا برام پیشنهاد دادن، گفتن که بخاطر فعالیت های شما در افغانستان انجام دادین، ما مثلا بررسی کردیم دیدیم بسیار برجسته هست، ما میخوایم شما را برای یک جایزه به نام The Diana Award که به یاد بودی فرانسیس ویلز فرانسیس دیانا ساخته شده، گفت که به شما را نامزد جایزه بسازیم. اما موافقت کردم، اونا تمام جزئیات را راجع به من و فعالیت‌های من برای نهاد ارائه کردن که امسال من خوشبختانه مفتخر هستم که بر مردم افغانستان اعلام کنم که من دیانا اوارد بر مردم افغانستان گرفتیم.
مؤسسه که شما را معرفی کرد، در این مؤسسه خودتان فعلا کار میکنین، نه درست؟
بله بله، من همراه رئیس مؤسسه بر فعلا به صورت رضاکارانه و آنلاین کار میکنم در بخش افغانستان که مؤسسه بر فعلا در افغانستان فعالیت های خیلی زیادی داره و میلیون ها دلار در افغانستان کمک های بشردوستانه جمع آوری کرده و بر مردم افغانستان مستقیما کمک کرده.
شما از این جزئیات بگوین که چی فعالیت های شما برجسته بود که برای اساس از او شما را پیشنهاد کرده برای جایزه؟
ما در سال 2020 بنابر مشکلاتی که در افغانستان شاهد بودیم این انگیزه رو بدیست آوردیم که ما میتونیم یک تغییر در اجتماع خود وارد بکنیم، یک تغییر بسازیم. تصمیم گرفتیم یک اجتماع رضاکار را به نام Change Makers of the World ما بسازیم که من خودم مؤسس این اجتماع رضاکار در افغانستان بودم و در دو سال گذشته در افغانستان فعالیت‌های خیلی مشخصی را توسط این اجتماع ما انجام دادیم و برای شاگردان در افغانستان، برای شاگردای آسیب دیده از جنگ، شاگردای زخمی و مثلا هزاران شاگرد دیگر کمک میکردیم و برای از اونا آموزش ارائه میکردیم به صورت آنلاین حضوری، برای از اونا وسایل درسی ارائه میکردیم و فعالیت‌های دیگر را هم داشتیم که در سال 2021 من خودم شخصا در اجماع ملی جوانان برای صلح افغانستان که برای پروسه صلح بین الافغانی ساخته شده بود، یک اجماع سرتاسری در افغانستان بود، من عضو اجماع بودم و فعالیت های خیلی مشخص در پروسه صلح بین الافغانی در افغانستان انجام دادم.
شما از این صنف ها یاد کردین، کدام صنف ها بوده، در چی رابطه؟
صنف های متفاوتی بودن، مثلا خودم شخصا به عنوان استاد زبان انگلیسی هم تدریس کردیم از طریق یعنی اجتماعی رضاکار در جاهای مختلفی و همچنان بعضی از طریق پلتفرم های آنلاین آموزش ارائه می کردیم. در بخش تانمنسازی جوانان و اطفال و خصوصا دختران در افغانستان. قسمی نبوده که ما آموزش های مکتب را ایراد بکنیم، ما آموزش هایی را که برای توانمندسازی جوانان و خصوصا دختران در افغانستان نیاز بوده را تا سر حد توان بر از اونها ایراد کردیم.
دمی جایزه چند نفر بجز از شما چند نفر دیگی کاندید بود؟
حقیقتا برای خود مشخص نیست که چقدر کاندیدا بوده، اما چیزی که من حد میزنم و چیزی که دیدم از این جایزه، من مطمئن هستم بیش از هزاران نفر از سراسر دنیا، از کشورهای مختلف، از اروپا، از بریتانیا، حتی از آمریکا و کانادا و کشورهای مختلف مثل استرالیا برای این جایزه ثبت نام بودن.
صحبت بود با محمد جاوید امانی، یک جوان افغان که به پاس خدمات اجتماعی جایزه پرنسس دیانا را در بریتانیا به دست آورد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک خانم در ولایت هرات 8 سال می شود که در بخش طب سنتی کار می کند. خانم فروزان نیک فرجام طبابت سنتی را در ایران آموخته و اکنون در کنار حجامت درمانی مواد آرایشی، طبی و شوینده های گیاهی آماده می کند و به بازار عرضه می دارد. او برای 10 فرد دیگر نیز فرصت کاری ایجاد کرده است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
فروزان نیک فرجام طبیب طب سنتی در ولایت هرات است که با ایجاد یک کارخانه تولید مواد آرایشی و شوینده گیاهی و طبیعی برای 10 تن دیگر فرصت کاری را فراهم کرده است. بانو نیک فرجام می گوید که دوره های حجامت طب سنتی را در ایران آموخته و اکنون در افغانستان کارش را آغاز کرده است.
ما به مبلغ 10,000 افغانی سرمایه گذاشتیم و به تعداد 10 نفر کارمند داریم. مدت 8 سال میشه که سابقه کاری داریم و محصولاتی که ما می سازیم کاملا گیاهی و ارگانیک، محصولات از قبیل محصولات آرایشی و درمانی هست.
با بیان خانم نیک فرجام، هرچند فضای کار و تجارت برای زنان در افغانستان به اندازه کافی قناعت بخش نیست، اما او اکنون مقدار سرمایه را در بخش تولید این مواد گیاهی گذاشته است تا برای خود و دیگر زنان زمینه کار را فراهم کند. او گفت که هنگامی که در مورد طب سنتی مطالعه کرده، خواسته که محصولات گیاهی بسازد که ضرر کمتر به پوست و جلد انسان داشته باشد. خانم نیک فرجام میگوید که طب سنتی و ساختن محصولات گیاهی از قدیم در افغانستان مروج بوده، اما کمتر زنان در این بخش آموزش دیدن و آگاهی دارند.
ما از خانم های عزیز خواهش میکنیم تا به جلد خود ارزش قائل بشن و از محصولات آرایشی گیاهی استفاده کنن. اول که ما محصولات گیاهی ساختیم، مردم با محصولات ما آشنایی نداشتن و آهسته آهسته مردم آشنایی پیدا کردن و به نمایشگاهی که ما شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
خانم فروزان میگوید که او مادر 3 فرزند است و با کار در این بخش توانسته مخارج خانواده اش را بپردازد و خودش نیز از نظر مالی مستقل باشد. او در تلاش است تا زنان بیشتری را در این بخش آموزش بدهد تا آنان نیز بتوانند درباره طب سنتی و گیاهی آگاهی داشته باشند. فروزان در حال در کنار برخی دیگر زنان تجارت پیشه به کارش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ادامه می‌دهد که برخی از زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفتند پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت سرمایه‌هایشان رشد نکرده و تجارتشان هم در وضعیت خوب قرار ندارد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
قاضی القضات امریکا روز پنجشنبه استفاده از نژاد و رنگ پوست را همچون امتیاز برای داخل شدن به پوهنتون‌ها منع کرد. این تصمیم به قانونی که 10 سال قبل در امریکا نافذ شده و به اساس آن به آمریکایی‌های آفریقایی الاصل امتیاز قائل شده بود از بین می‌برد. قاضی القضات امریکا جان رابرتس در یک نظریه‌ای که توسط اکثریت قاضی‌های استر محکمه تایید شده بود نوشت که با شاگردان باید به اساس تجربه و لیاقت فردی آنها رفتار شود، نه نژاد آنها. از جمله 9 قاضی استر محکمه امریکا، 6 تن آنها به طرفداری این نظریه رأی دادند. محکمه گفت که پوهنتون‌ها آزادند که مراجعین را به اساس تجربه و استعداد فردی قبول کنند، نه اینکه در کجا به دنیا آمده، رنگ پوست سیاه است و یا به کدام نژاد تعلق دارد. قاضی القضات رابرتس گفت خود همین تصمیم که یک شخص به خاطر سیاه‌پوست بودن و یا تعلق داشتن به یک نژاد خاص به پوهنتون شامل می شود، یک نوع تبعیض نژادی است. و تاکید نمود که تاریخ قانون اساسی امریکا چنین انتخاب را تحمل کرده نمیتواند. محکمه به طرفداری یک گروه از شاگردان که خواهان راه عادلانه داخل شدن به پوهنتون‌ها میباشند رأی داد. این گروه علیه مشهورترین پوهنتون‌های امریکا مانند هاروارد و نورت کارولینا اقامه دعوا کرده بود. این گروه شاگردان میگویند که این قانون یک نوع تبعیض واضح بر علیه یک طبقه دیگری در امریکا بوده که لیاقت و استعداد آنها از دیگران کم نبود، یعنی امریکایی های آسیایی الاصل. پوهنتون های هاروارد و نورت کارولینا به خاطر نشان دادن این که در قبول محصلین تنوع دارند به سیاه‌پوستان امتیاز خاص قبول کرده بودند. بعضی از افرادی که از قانون قبلی حمایت میکنند تصمیم جدید را موفقیت برای محافظه‌کاران در امریکا میشمارند. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطرات تغییرات اقلیمی افغانستان را جدی تهدید میکند. مقامهای اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگویند که فرمانهای مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کردند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اردوی قدرتمند این کشور را متهم کرد که علیه او کمپاین انتقام جویی را آغاز کرده است. عمران خان در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد سخن گفت. استیشنکر وزیر خارجه هند گفته است که آنها سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. استیشنکر افزود که تصمیم گرفتن سفارت هند در کابل باز نگه داشته شود، اما سفیر خود را به افغانستان نخواهند فرستاد. کرملین در مورد غیابت سرگی سیریکین، معاون فرمانده عملیات نظامی روسیه در اوکراین، همچنان سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شورش ناموفق نیروهای گروه اجیر واگنر تلاش میکند کنترل را دوباره به دست گیرد. و اردوی اوکراین ادعا کرده است که در نبرد در منطقه شرقی دونسک دستاوردهای داشته است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه بانوی مهمان ماست که بیشتر وقت خود را وقف خدمات رضاکارانه برای زنان و اطفال افغانستان کرده. در دنیای مهاجرت در آلمان با چند زن دیگر همراه شده و پروژه های مختلف مکتب، شفاخانه، مؤسسه خیراتی و رساندن کمک های عاجل را در کمپ های مهاجرین افغان در پشاور و بعداً در داخل افغانستان تمویل و مدیریت میکنند. این خانم رونا یوسف منصوری است که هم اکنون در شهر نیووید آلمان به سر می‌برد و جایزه شهری کمک رسانی به خانم‌ها را در این شهر هم به دست آورده است. خانم رونا یوسف منصوری که در جوش جوانی از سایه مادر محروم شد، بار بزرگ مسئولیت خانه و پدر را هم به عهده گرفت. پدری که یکی از چهره‌های شناخته تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود، دکتر محمد یوسف، اولین صدراعظم دهه دموکراسی در افغانستان و اولین صدراعظم نظام سلطنتی خارج از خانواده شاهی. در آغاز از خانم رونا یوسف منصوری درباره تعلیم و تحصیل بپرسیم. مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردند؟
ما در کابل در وقت مکتبای ما فوق العاده مکاتب خوب بودند. مکتب ملاله، زرغونه، رابی بلخی، سه تا مکتب کلانه که بودن در اونجا و من سنف اول تا سنف 12 مکتب ملاله بودم، یکی از بهترین مکاتب افغانستان با زبان فرانسوی و معلمای فوق العاده خوب داشتیم و یک دوری بسیار بسیار خوشایند زندگی ما بوده.
تحصیلات عالی رو در کجا انجام داده؟
هم در کابل مکتب ملاله خلاص کردم، به فاکولتی ساینس در کابل داخل شدم و تا سنف 4 این دیپلم خود در اونجا گرفتم. باز وقت بود که بابیم سفیر شدن به آلمان و من امرشن آلمان آمدم. باز با آلمان چون فاکولتی ساینس یونیورسیتی کابل امرای یونیورسیتی بن آلمان پارتنرشپ داشتن، از خاطر بسیاری چیزهایی که آدم در کابل خوانده بود در اینجا قابل قبول بود و متوانستم که در اینجا هم درس خود پیش ببرم در قسمت زولوژی، بیولوژی و بوتانیک فاکولته را به اینجا خلاص کنم.
بارزو باز تحصیلات بالاتر از او موفق لسانس نرفت؟
نتانستم موفق لسان برزی که در وقت با بیم سفیر بودن و چون مادرم زنده نبود با بیم در قسمت همکاری میکردم، امرایشان بودم و بعد از او ازدواج کردم، اولادای خود داشتیم دیگه. شوهرم کار زیاد داشت، بنی فیصله رسیدیم که ما غم اولاده رو میخورم با شوهرم کار میکنه و تصمیم قطعی داشتیم که دوباره به افغانستان برگردیم. پلان ها داشتیم که به دستفانه ترکارزو داشتیم، نشد.
شما خودتان گفتین که مصروف اطفال شدین، ازدواج کردین، اما امی مصروفیت های خانوادگی، مصروفیت هایی که در قبال قبلگاه صرف داشتین و همچنان در قبال خانواده شخصیتان، شما را باز نداشت که از فعالیت های روزمره که کمک به دیگرها باشه رضاکارانه دست بکشین؟ درباره زندگی رضاکارانه تان یک چیز بگوید.
خب بسیار پسند شروع شد موضوع آمدن روسا در بین افغانستان شد و وضع مهاجرین افغانستان در پاکستان، در ایران و هم در اروپا که آمدن و به همه جای دنیا اینا مهاجر شدن، رفتن، بیچاره شدن. بعد از او معلومدار آدم به فکر می آمد که چه قسم می تانم مردم کمک کنن و امون بود که در سال 1992 با آگست محترمه خدا مغفرت کنه نادیه جان ناشر که در وقت به گیتزت کار میکرد و به می فکر افتاد یک انجمن بسازیم. باز او بر کل افغانهایی که میشناخت خانما را یک مکتوب روان کرد که ما یک مجلس میکنیم و گپ میزنیم چی کدام میتونیم. بزرگی مجلس ما موضوع اساسی ما می بود که باید به خانم ها و اطفال افغانستان کمک کنیم و همون بود که در آگست 1992 در بن اتحاد زنان افغان در اونجا برگزاری شد. در پاکستان باز پروژه شروع کردن و در خود افغانستان هم در وقت یک مکتب ساختن، یک مکتب در جلال آباد، یک مسیح خیاتی را به جلال آباد. پروژه ما در پاکستان آساستا باز پیش رفت.
نقش خودتان در این پروژه ها چی بود؟
مرا از روز اول موظف ساختن بایست مدیر مالی اتحادیه و امرای 5 اورو در وقت مارک بود. رفتیم با یک بانک آلمانی یک چی کنتو واس کدیم برای اتحادیه و شروع کردیم پیسه جمع کردن و از اون روز تا امروز ما خوشبختانه و متاسفانه به می رول مانده بودم و هیچ کس این مسئولیت قبول نمی کرد.
شما کنتو گفتین، یعنی حساب بانکی رو که واس کردین بعد از اینکه شما گفتین که 5 در اون زمان پول واحد پولی آلمان مارک بود و شما با 5 مارک رفتین یک حساب بانکی رو واس کردین، باز از کجا شروع کردین جمع‌آوری کمک‌ها را برای امی پروژه هایی که در داخل کمپای مهاجرین در پاکستان داشتین و باز در افغانستان بود؟
اولین کاری که ما کردیم این بود که باید اول ما اتحادیه را معرفی میکردیم. از اون خاطر شروع کردیم به معرفی اتحادیه بر شکلی که بود. و هیچ فراموش نمیکنم یک روز در بن بودیم، 5 نفر از خانما رفتیم امرای هلال احمر صحبت کردیم و اونا بر ما می قوتیگک که پول بابنش جمع میکنن بر ما دادن بر 5 نفر و از صبح تا دیگر 5 نفر خانم در مابین بن کوشش کردیم که پول جمع کنیم از مردم و یک کاغذک خرد داشتیم. از وقت پیسه نداشتیم که زیاد چیز چاپ کنیم، معرفی اتحادیه رو به مردم پیش میکردیم و پول جمع میکردیم. غیر از او کوشش کردیم به هر جای کنفرانس بتیم، به خانمهای دیگه، به مکاتب، به انستیتوشن های دیگه، جایی که زنهای آلمانی بودن خودشان چیز داشتن و سفارت ها اگر امکانش موجود می بود در وقت سفارت قلش بون بودن بلی نرفته بودن از خاطر امکانات ازی موجود بود. ما از جمله از خانمای دیپلومات در اونجا در جمعیت بودم با اونجا معرفی کردیم و با اینمی اساس اساس تا که میتونستیم اگر اندازه پول پیدا کنیم و روان کنیم.
شما صحبت ما را با خانم رانا یوسف منصوری بشنوید که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش دوام دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
زحمات رضاکاران شما که برای زنان و اطفال افغانستان صورت گرفته و در شهری که شما زندگی میکنین در آلمان، اگر غلط نکرده باشم شهر نیوید نام داره، در این شهر هم به خاطر امی خدمات شما و به خاطر امی زحمات شما، شما یک جایزه را هم تصاحب کردین. در باری امی جایزه بگوین و به چی دلیل بوده این جایزه؟
این جایزه از یک خانم آلمانی است، لوفن هرت شتیفتونگ نام داره و این کسی بوده که خودش بر پیشرفت زنها کار میکرد و وقتی که از جهان میره یک دارایی خانه یا چند چیزی می داشته باشه او رو به دولت میده و با خواهش که از این سالانه بر خانم هایی که بر زنها کار میکنن و اگر راستی کار درست کرده باشه، خدمت درست کرده باشن، برشان یک جایزه داده شد. چون اینجا بسیار کوشش کرده بودم که امرای مردم به تماس شوم و مهمتر از این بود که یک نفری که با امرایش آشنا شدم در شهرداری نویوید کار میکرد و او موظف بود برای کارهای زنا و مقام برابری مقام زن و مرد و برای از او بسیار دلچسب بود و این امکانات برای من بسیار زیاد مهیا ساخت.
قرار معلوم هنوز هم شما در امی پروژه زنان رضاکار هستین که خدماتتان جاری است؟
بله، من هنوز به شهر نویوید هستم. دوستایی که اینجا دارم همه فعال هستم و وعده کردن که باز هم امسال پروگرام های خود بگیرن و یک موزیم بسیار قدیمی در اینجا هست که رئیس موزیم مشتاسم و او همیشه لطف میکنه و یک سالون بسیار زیبا مقبوله به اختیار من میگذاره وقت پروگرام میداشته باشم. این چیزهای هست که میکنیم و در جای دیگه همچنان.
برمیگردیم به گذشته، به خاطرات شما از دوران افغانستان. درباره زندگی شما شنیدن شنونده های ما حتما تمامشه. پدر بزرگوار شما جناب صدر اعظم صدر یوسف خان، اولین صدر اعظم دوره دموکراسی و خارج از خانواده سلطنتی بودند و آمدن از اینا آغاز تحول در افغانستان بود، تحول سیاسی که حکومت مشروطه به قدرت میرسه و خانواده سلطنتی از خانواده خود سلطنتی کدام صدر اعظم تعیین نمیشه و یک صدر اعظم خارج از خانواده می. و شما دمی دوره در سن نمیفهمم چند ساله بودین در اون زمان و چه خاطرات دارین از این دوره؟
تقریبا مای خود 1343 بوده باشه که پدر من در اون وقت، خدا مغفرت جان کنه، وزیر معدن صنایع بودن تقریبا 9 سال با کابینه مرحوم داود خان و چندین شب تنها وقت خانه نمی آمدن و بر ما بسیار چیزی عجیب بود و بالاخره یک شب نوخت بود که خانه آمدن، بسیار خورکشان تنگ بود و گفت که مرا معذف داختن که صدر اعظم شو. حقیقتا برای همه یک شک بود، برای دیگه اصلا هیچ کس در افغانستان و بر ما هم در فامیل تصور کرده نمیتونست که بعد از داود خان یک کس دیگه بتانه یک کار پیش ببره و چون پدر مرحوم مربوط کدام فامیل کلان نبود، مثل یک کلان یا به شکلی که در افغانستان بسیار معمول است که کسایی که اکثرا به جای بلند رفتن یک فامیلی بسیار بزرگ در پشت سر خود یک قبیله داشتن، یک شکلی داشتن و پدر من کس نداشت، بسیار تنها بود و فامیل من بسیار کوچک بود. اما خوشبختانه موفق شد که یک دوره کوتاهی که به اونجا بود به بسیار خوبی بگذرانند و در زمان البته چیزی بسیار ضروری بود که قانون اساسی نو باید می آمد و این قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی دنیایی بود در وقت و مهمترم از همه چیز که حقوق مساوی بر زن و مرد در قانون اساسی درج شده بود.
روزی که قانون اساسی در پارلمان افغانستان، پارلمان او وقتی شورای ملی افغانستان پاس شد، بیاد دارین امون روزه که صدر اعظم سه وقت خانه آمدن چه قسم عکس العمل داشتن، در چهرهشان شما چی رو می دیدین؟
ما قانون اساسی که تدوین شد از طرف شورا زیاد بیادم نیست، اما روز یادم است که پدرم بار دوم از طرف الازد معذف شدن که چوکی صدارت بگیرن و اینا کلشان رفتن به شورا و پدرم در اونجا انتخاب شد. در بیرون مظاهرات بسیار شدید از طرف فانتون و از طرف احزاب پرچم و خلق بود. اینا میخواستن داخل شورا شوند که برشان اجازه داده نشد و متاسفانه باز جنجال ها پیدا شد، فایر شد و یک نفر تلف شد از جوانها و بابیم به موقع از طرف به اکثریت آرا رئیس صدر اعظم قبول شد. دوستای ما، آشناهای یا کسایی که از بابی نشناختن به شورا بودن و بر من مرتب به خانه خبر می دادن. بعد از چاشک بابیم خانه آمدن چند نفر، یعنی بعد از شورا خلاص شدن خانه آمدن چند نفر دوستا هم امرش آمدن شیشتن، اما آزا بسیار مختلف بود و بسیار متاثر بودن. بعد از او آرامی شد و دو روز بعد از او یا یک روز بعد از او باز بابیم آزاره که دیدن، پس با پیش الازد رفته و گفتن که شما دیدین من از طرف اکثریت انتخاب شدم، مگر قسمی که آلم میبینم فکر نمی کنم که من بتانم این کار بسیار مشکل پیش ببرم، استعفا خواهم داد.
شما صحبت ما را با خانم رانا یوسف منصوری میشنوید که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش دوام دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تحولات زیاده در زندگی شما هم آمده، یقیناً بعد از او شما یا افغانستان را ترک کردین. اگر از دوره پوهنتون خود، امی دوره است که تقریبا صدر اعظم صاحب رأی اعتماد گرفتن در پارلمان، در این دوره شما در پوهنتون چه احساس میکردین با دیگه هم سنفی ها و هم دوره هایتان که بودین؟
یک شاگرد بودم، یک شاگرد پوهنتون مثل دیگر ها بودم و بسیار دو وقت دلچسپ بود که در پوهنتون تمام محصلین از طرف حکومت پول میگرفتن، اما آنه شروع ما برشان یک مقدار پول دادم میشد. بچه ها دختر ها یک جای بودن، در صنف ها درس میخواندن، یک محیط بسیار آرام بود، یک محیط بسیار خوش بود، یک محیط بود که هر کس میخواست چیزی یاد بگیره پیش بره، بر مملکت علاقه داشت، هیچ کس نمیخواست از مملکت بیرون برای و یک دوره فوق العاده خوب بود و من هیچ کدام برتری از کس دیگه نداشتم، نه به پیش استادای پوهنتون نه به هیچ کس دیگه. برخلاف از چیزای دلچسب بود که بسیاری از استادای ما شاگردای بابی ما بودن و ما خودم مجبور احساس میکردم که خوبتر باشم، در پیش از اون خجالت نکشم، دختر بابی هستم و خراب هستم، یعنی فاکولته را هم خلاص کردم به یک درجه خوب که نشرمم، اما کدام چیز دیگر نبود. دوره فوق‌العاده خوب بود و بسیار خوشایند بود، همیشه با بسیار خوشی از یاد میکردم.
شما خو دوره مهاجرت هم تیر کردین، شما چه قسم مهاجر شدین از افغانستان و وقتی که در مهاجرت خبر کودتا در افغانستان شنیدین که در افغانستان کودتا شده به زود نظام سلطنتی و سه یا چهار صدر اعظمی که در افغانستان بعد از قبلگاه صاحب شما آمده بودن همه زندانی شدن، این خبر شما چه قسم گرفتین در وقتی که در آلمان بودین؟
سوست افغانستان در وقت ترک نکردم، بلکه ما همینجا بودیم. پدر ما تا 1973 جون 1973 سفیر افغانستان با آلمان بود و جون 73 اینا تبدیل شدن به عیس سفیر افغانستان به مسکو و از دو خاطر آلمان ترک کردن رفتن. ما آلمان ماندم از خاطر که شوهرم میخواست تخصص خود به یک شق طبی بگیره و عزم داشتیم که بعد از او ما هم برویم. پدرم به مای جون کابل رفتن و دو وقت علازت دیدن و بعد از او علازت دو وقت به سفر رفت به ایتالیا تا جایی که یادم است و بابیم رفتن به شوروی و منتظر اقدیمان خود بودن و در این وقت بود که در اونجا انقلاب شد. داود خان آمد و بابیم به سفارت اونجا ماند و اکرمان شامانوز نامده بود تا یک مدت طولانی. بعد از او باز خودشان نوشته کردن برای داود خان که ما اینجا بدون وظیفه ماندیم، ما میخواییم افغانستان بیم، چی در نظر داریم؟ باز اونا گفتن که تو میتونی افغانستان بیم. باز بابیم رفتن افغانستان و اون وقت باز افغانستان ماندن تا وقتی که کمونیست هم آمدن بابیم امونجا بودن. سال 78 یا 79 بابه مریض بودن، بر تداوی آمدن آلمان، باز از او رکسا آمدن و اوضاع ترتیب شد که دیگه رفتن افتن.
یکی از تحولات دیگه که در طول زندگی شما و زندگی قبلگاه صاحب آمد، دوره بود که جنگ بر ضد شوروی سابق شروع شد در افغانستان. جنگ بالاخره به پیروزی رسید، دوره های مجاهدین آمد. در دوره مجاهدین هم باز هم جناب صدراعظم صاحب خاموش نبودند، تا اون وقت هم در فعالیت بودند، به طرفداری مردم افغانستان کار میکردند. مردم و دوستاشان همیشه درباره زحماتشان صحبت میکنن و شما هم در این فعالیت ها طبعا در پالویشان بودین. یکی از وقایعی که به یاد من میآید او است که در زمان استاد ربانی بود که در هرات یک شورای حل عقد ساختند که در او یک تعداد از افغانهای اروپا و امریکا و کانادا هم دعوت شدند که به نظر ما بس درصد از این افراد جناب صدراعظم صاحب بودند و اینا رفتند در هرات. چی امید داشتند در این سفر خود با شما میر در میان گذاشته بودند؟
معلوم در بابیم در سال 1980 آخر 1980 در اینجا با همکاری و شمول یک تعداد افغانای مهاجر دیگر که با اونا رو میشناختن در امریکا بودن یا در اروپا و شورای مختلف، اینا یک جمعیت ترتیب دادن به نام جمعیت تحکیم وعده که به اساس زو یم تقریب رسمیت پیدا کرد و به اساس از او میتونستن به همه جای برن، افغانستان معرفی کنن و راه ها پیدا کنن برای ازی که جنگ خلاص شد. و در قسمت خدا مغفرت کنه پدرم بسیار زحمت کشیدن، یک دفتر بابون همینجا داشتن، یک تعداد از دوستا امرایشان همکاری میکردن و متاسفانه زحماتشان به نتیجه نرسید برای ازی که در وقت اصلا کسی نمیخواست افغانستان صلح باشه، همیشه تقویه میکنن جنگ و جنجال. وقتی که جمعیت تحکیم وحدت در آلمان ترتیب داده شد، ما یکی از جمله اعضا بودم که در اونجا البته هر وقت چیزی کار می بود در خدمتشان بودم، کمک میکردیم و سفرهایی که بابی میکنن به خود امریکا رفتن در اونجا و بوش کلان در وقت بود در اونجا او رو دیدن و مذاکرات در همه جای در تمام اروپا رفتن. دوره مجاهدین هم دوره بسیار ناراحت کننده بود، متاسفانه در افغانستان در تختی بیچارگی بسیار زیاد شد و وقتی که کنفرانس هرات مردم جمع شدن، البته آن مشنخت مردم ها را میفهمید بسیار زیاد توقع نداشت، اما امید میکرد که یک چیز با وجود بیاید، یک راه صلح پیدا شد. متاسفانه که وقتی که بابیم از ایران آمد قدر مریض بود که از امراش میدان تهرک خانه آمد راستن به شفاخانه رفت و اما با مو حالت هم رفته بود در اونجا امرای آقای ربانی در وقت کم سده بودن، مگر متاسفانه هیچ حاصل ازش نگرفتن.
پس برمیگردیم به شخص خود شما رونا جان. در زندگی شما پیشتر یادآوری کردین که والده صاحب در بسیار جوانی شما را ترک کردن. خداوند غریق رحمتشان کنه، چی نقش داشتن تا زمانی که با شما بودن والد اسد در زندگی شما، در ارتقای خانوادگی تان، در ارتقای مخصوصا رسیدن صدر اعظم صاحب به این مقام والا؟
زن ها همیشه زن هستن، زن شوهر خود هستن، مادر شوهر خود هستن، مادر اولاد خود هستن، وظایف بسیار زیاد دارن. با مادر ما یکی از جمله از این خانم ها بود که مالم دار پدر مرا همیشه پشتیبانی میکرد. البته یک زمان دیگه بود و در وقت سنا بسیار زیاد کلشان کار نمیکرد، کمتر خانم های بودن که بیرون کار میکردن. مادر از جمله خانم های بود که با سواد بود و همیشه زیاد کتاب میخواند و بر ما همیشه قصه میکرد، چیزهایی که امروز از هیچ وقت فراموش نکردیم و شاید جزء شخصیت ما شده باشه. امیست که تحمل و بردباری از بسیار بزرگ که مادرم داشت، بسیار شکرگزار هستم کسی داشتم که امیر بر من نشان داده، بر من گفته که تو هم مثل انسانهای دیگه هستی، از هیچ کس بالاتری زیادتری هیچ چیز نداری و قدر دیگرها را باید زیادتر بدنی از خود گرفت.
یکی از خاطرات خوش زندگیتان را به ما بگوین.
یکی از خاطرات خوبی که در قطن دو خاطرات زیاد داشتیم، خوب برداشتن چادری بود، از بین بردن چادری که یک چیز فوق‌العاده بود در وقت افغانستان و بیت آرامی گذشت و مردم هم اکسپتنسشان بسیار زیاد بود. بدون جنجال عید قندار کمک غالمغال شد که او را با قوت که سردار داود خان داشت به زودی خاموششان ساختن. اما دیگه مردم ها زنها بسیار استقبال کردن و بسیار دلچسب بود.
بعد از بسیار سالها شما توانستین که از دوران مهاجرت به افغانستان برین. اولین باری که شما بعد از سالهای طولانی در مهاجرت به افغانستان پایتان ماندین، چه احساس داشتین؟
واو، یک احساس عجیب و غریب بود. ما برتن میگم ما در سال 2002 به مای مارچ به وقت ایران همی رفت، ما سه نفر از زنها رفتیم به کلن، از کلن امرای بوندسویر امرای تیارای عسکری آلمانی پرواز کردیم، رفتیم به باکو، از اونجا به یک هلیکوپتر عسکری آلمانی به کابل رفتیم و وقتی که از هلیکوپتر پایان کابل دیدیم، یک حالتی بود که اصلا آدم حالت هیچ تشریح که آدم میتونه. از یک طرف خوشی و از یک طرف بدبختی، غم، بیچارگی که از بالا آدم میدید که فقط ویران است و هیچ چیز در اونجا وجود نداره، که این قسم احساسات آدم هیچ وقت تشریح که نمیتونه.
توصیتان برای نسل بعدی جوان افغانستان در چند جمله برام بگوین چی است؟
من نمیفهمم چقدر جوان افغان امکان ازیر داره که بتانه پیش بره، درس بخونه. اما فکر میکنم افغانستان یک مملکت فوق العاده خوب است اگر که آرام باشه و هر افغان در هر جایی که از افغانستان یا در بیرون افغانستان، درس تعلیم بهترین چیز است که آدم یاد میگیره. وقتی که تعلیم نداشت از دور پیش خود نمیفهمه، از دنیا خود نمیفهمه. هر جوان افغان اگر صدایم را بشنوه، خواهش میکنم از پیشش که حتی امکان کوشش کنین که یکی را یاد بگیرین، خود بشناسین و علم یاد بگیرین. این چیزی که ما میال در افغانستان مخصوصا بسازر را داریم.
صحبتی بود با خانم رونا یوسف منصوری که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش ادامه دارد.
بازایو کنارم بینشین تا بگویم، بازایو کنارم بینشین تا بگویم، آن را که مطلب I don't know.